ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فردوست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد همه عاملان شلیک موشک به کابل کشته شدند. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید در تظاهرات مرداد ماه تنها 3800 نفر در 27 کشور شرکت داشتند. و جمهوری اسلامی ایران از جنگنده جدیدی به نام کوثر رونمایی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد عاملان شلیک موشک به کابل کشته شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت این حمله به احتمال زیاد توسط 3 نفر انجام گرفت که هر 3 در درگیری با ماموران کشته شده و 2 مامور نیز زخمی شدند. بامداد امروز بیش از 12 موشک به شهر کابل شلیک شد. بیشتر این موشک‌ها در بخش‌های دیپلمات نشین اطراف کاخ ریاست جمهوری فرود آمد. نیروهای امنیتی با استفاده از هلیکوپتر محلی را که مهاجمان از آنجا راکت پرتاب کرده بودند مورد حمله قرار دادند. شلیک موشک‌ها زمانی صورت گرفت که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت عید قربان در حال سخنرانی بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما از سوی دیگر گروه طالبان 160 غیر نظامی از حدود 200 نفری را که روز گذشته ربوده بود آزاد کرد. این افراد مسافران 3 اتوبوس بودند که بامداد دوشنبه در روستایی در مسیر تخار کندوز ربوده شدند. به گفته یک مقام محلی دست کم 40 نفر از جمله حدود 20 سرباز یا مامور پلیس در اسارت طالبان هستند. 2 تن از فرماندار طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند این اقدام پیامی است به دولت افغانستان، حاکی از اینکه طالبان میتوانند در هر سطحی دست به حملات متعدد بزنند. رئیس جمهوری افغانستان 2 روز قبل از پیشنهاداتش پس با طالبان برای مدت 3 ماه خبر داده بود، مشروط بر آن که طالبان آن را بپذیرند، اما گروه طالبان از زبان 2 تن از فرماندهان ارشد خود پیشنهادات تشبس را رد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی دلیل اکثر تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران را موضوعات صنفی و معیشتی خواند و مدعی شد که در تجمعات مرداد ماه در 27 شهر ایران تنها 3800 نفر شرکت داشتند. رحمانی فضلی در گفتگو با شماره روز سه‌شنبه روزنامه ایران همچنین گفت رضا اوتادی معترض کشته شده در کرج با گلوله کلاشینکوف کشته شده است و افزود نیروی انتظامی در صحنه از این اسلحه استفاده نکرده است. این در حالی است که در ایران سلاح کلاشنیکوف اسلحه سازمانی سپاه پاسداران و بسیج است. آقای رحمانی فضلی مدعی شد که با وجود تبلیغات گسترده در 27 شهر از 13 استان شاهد تجمعاتی بین 20 تا 500 نفر بودیم و در مجموع حدود 3800 نفر به گفته او در این تجمع‌های اعتراضی حضور داشتند. مقام‌های حکومت ایران سازماندهی تجمعات اعتراضی را به عوامل خارجی و رسانه‌های به گفته آنها معاند نسبت می‌دهند و می‌کوشند این تجمعات را کم تعداد جلوه دهند. اما تقریبا 1 ماه دیگر در شهر نیویورک 2 رئیس جمهوری دونالد ترامپ و حسن روحانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد و چندی است که ناظران این رویداد درباره احتمال روبرو شدن این دو گمان زنی می کنند. در همین حال دونالد ترامپ در تازه ترین مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز وقتی درباره دیدار با همتای ایرانی خود مورد سوال قرار گرفت گفت اگر ایرانی ها خواستند دیدار کنند مشکلی ندارد، اما اگر نخواهند هم برای او اهمیتی ندارد. درباره این روی کرد گفتگوی داشتیم با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن برلین.
خب فکر می‌کنم از زمانی که آقای پومپئو آقای براین هوک رو رئیس گروه اقدام ایران کرده، فکر می‌کنم در 16 ماه اوت بود، همین چند روز پیش، یک شخصی رو در رأس امور مربوط به ایران گذاشتن که نوعی میانجی میان موازه آقای بارتون و رئیس جمهوره. خب این رو همه میدونن که آقای بارتون طرفدار سرنگونی براندازی حکومت جمهوری اسلامی است، در حالی که وزیر خارجه بیشتر در پی تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی بوده و آقای هوک هم با تجربه‌ای که در مورد جنگ آمریکا با عراق داشته الان بیشتر در پی اون هست که دیگر اون چی که مربوط به ایرانه فقط رفتار جداگانه آمریکا نباشه. ایشون بلافاصله بعد از انتصابشون سفر اول رو به انگلستان کردن برای رایزنی و این سفرها رو ادامه خواهند داد در مذاکره با کشورهای دیگر اروپایی که اینها رو هم همراه کنند در سیستم تحریم‌های آمریکا تا اونچه که مورد نظر آقای ترامپ هست تغییر رفتار جمهوری اسلامی است عملی بشه. فکر میکنم الان آقای ترامپ هم صحبتهای که خواهد کرد بیشتر در این زمینه همراهی کشورهای دیگر اروپا، چین و روسیه با سیستم تحریم ها خواهد.
یعنی به نظر شما ما از اون فضایی که شاید احتمال گفتگو میان دو طرف وجود داشته فاصله گرفتیم و الان واشنگتن به این مسیر تاکید میکنه که جامعه بین المللی رو با خودش همراه بکنه برای اعمال فشار بیشتر بر ایران؟
بله حتما همینطوره. خب این وضع ادامه خواهد یافت تا روزی که حاکمیت جمهوری اسلامی وضع رو آنچنان بد برای خودش تشخیص بده که دیگه ادامه مقاومت برای مذاکره رو به صلاح ندونه و به اصطلاح معروف جام زهر دیگری نوشیده بشه. اینها ادامه خواهند داد و فکر میکنم که به هر صورت اسلحه کمی هم در دست ندارن. فعلا اروپایی‌ها هنوز مقاومت میکنن، چین و روسیه هم مقاومت کمی دارن، ولی فکر میکنم این مسئله چند ماهی بیشتر طول نکشه و جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره بشه تحت حتی شرایطی که آقای ترامپ تعیین میکنه.
آیه براتی، پس در نهایت ایستگاه پایانی چنین فشاری باید یک تحرک دیپلماتیک و گفتگو باشه، حالا در سطح وزرای خارجه یا رهبران دو کشور؟
خب گفتگو یا مذاکره معنیش این است که دو طرف چیزی برای دادن و گرفتن دارن، ولی اگر چیزی برای دادن و گرفتن نباشه که مذاکره کردن معنایی نداره. مذاکره در شرایطی که یک طرف اصلا هیچ گونه امکان نداره که چیزی بگیره، این دیگه تسلیمه. در مورد جمهوری اسلامی هم دیگه وقتی پای میز مذاکره میروند دیگر این نیست که چیزی بگیرن از آمریکا در مقابل مذاکره کردن. در حقیقت مذاکره برای تعیین شرایط تسلیم خواهد بود.
تحلیل مهران براتی رو میشنیدید. وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در آمریکا بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از آزاده توکلی بشنوید.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و مجید قربانی 59 ساله شهروند ایران و دارای اقامت آمریکا در 9 اوت در کالیفرنیا بازداشت شدند. در دادخواست علیه این دو نفر آمده است که آنها برای حکومت ایران اطلاعات جمع‌آوری کردند. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید احمد رضا محمدی دوستدار در ژوئیه سال 2017 از ایران به آمریکا سفر کرد تا در خصوص نهادهایی که دشمن حکومت ایران محسوب می‌شوند، از جمله منافع اسرائیل و یهودیان در آمریکا و افراد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق، اطلاعاتی را جمع‌آوری کند. طبق این دادخواست، آقای دوستدار در سال 2017 با زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی ارتودکس به نام خانه خبادروهر در شیکاگو از ابعاد امنیتی این ساختمان عکس‌هایی تهیه کرده است. همچنین در بیانیه وزارت دادگستری آمده است مجید قربانی با حضور در تجمع مجاهدین خلق در 20 سپتامبر 2017 در نیویورک عکس‌هایی از این تجمع تهیه کرده و در اختیار احمد رضا دوستدار قرار داده که در مقابل $2,000 دریافت کرده است. در دادخواست علیه این دو نفر آمده است که آقای دوستدار برای دریافت این اطلاعات از آقای قربانی در ماه دسامبر به کالیفرنیا سفر کرده بود. این بیانیه اضافه کرده است که مجید قربانی همچنین در همایش مجاهدین خلق با عنوان کنوانسیون آزادی ایران برای حقوق بشر و دموکراسی در ماه مه سال جاری در واشنگتن شرکت کرده بود و 10 روز بعد احمد رضا محمدی دوستدار با او تماس گرفت و در خصوص چگونگی دریافت اطلاعات جمع‌آوری شده صحبت کرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مجید قربانی در ماه‌های مارس و آوریل سال جاری به ایران سفر کرده و اطلاعات خود را در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده بود و وظیفه داشت به سازمان مجاهدین خلق نفوذ کند. در حالی خبر بازداشت این دو نفر در ارتباط با جمع‌آوری اطلاعات از نیروهای سازمان مجاهدین خلق در آمریکا منتشر شده است که ماه گذشته یک دیپلمات ایرانی در آلمان متهم شد که به یک زوج دستور داده است تا به همایش سالانه مجاهدین خلق در حومه پاریس حمله کند. در همین زمینه دادستانی کل آلمان گفته بود اسدالله الف متهم است که در ماه مارس سال جاری حمله انفجاری به همایش مجاهدین خلق را به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده بود. در واکنش جمهوری اسلامی ایران این پرونده را سناریویی برای تخریب رابطه ایران و اروپا خوانده است.
و ایران همزمان با 31 مرداد سال روز صنعت دفاعی از یک جت جنگنده به نام کوسر رو نمایی کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا ابتدا از جزئیات بیشتر این جت پرسیده است.
با توجه به شکل ظاهری این جنگنده، یعنی عکسی رو که انتشار دادند، از نظر ظاهر شباهت بسیار زیادی به هواپیماهای F-5 داره که در دهه 1340 وارد نیروی هوایی شد و کارخانه نورتروپ آمریکا این رو ساخته بود. ولی این جنگنده کوسر رو که اعلام کردن فقط در مورد برخی از مشخصات صحبت کردن که سامانه‌های ایویونیک داره، سیستم کنترل آتشش مال نسل چهارمه و به طور کلی از نظر دقت اصابت سلاح و مهمات و سامانه‌های پیشرفته نشانه روی و همینطور سامانه نقشه متحرک. ولی اینکه واقعا در عمل چه کاری انجام خواهد داد ما اون رو نمیدونیم، ولی اعلام کردن که این شکل ظاهرشه، وارد میدان شده و اونجوری که گفتن میگن که 100% بومی هست و برای پشتیبانی نزدیک هوایی ازش استفاده میشه. شکل ظاهریش نشون میده که دوتا خلبان داره و دوتا هم پسوس داده، به احتمال بسیار زیاد دارای دو موتور خواهد بود. اینکه موتورش رو هم در ایران ساخته باشند اطلاعی دقیقی در موردش نداری.
با توجه به وضعیتی که الان در منطقه حاکم هست و تنشا بین ایران و برخی همسایگان جنوبیش به خصوص عربستان سعودی افزایش یافته و همونطور که میدونین عربستان سعودی به آخرین تکنولوژی صنایع دفاعی دسترسی داره، میتونه آخرین هواپیماهای مدرن رو از کشورهای مثل آمریکا خریداری بکنه، تکیه ایران به تسلیحاتی که خودش تولید میکنه آیا منطقی هست؟ و اصولاً آیا امکان مقایسه این تسلیحاتی که خودش تولید میکنه با تسلیحاتی که کشورهای همسایه دارن برای ایران وجود داره؟
بله داره، تا حد خودش که تولید میکنه این رو داره، کما اینکه ما در زمینه‌های موشکی هم این رو دیدیم. ولی مقایسه در واقع کیفی این هواپیما با اون چیزی که کشورهای همسایه دارند و از خارج خریدند، خوب این کار بسیار مشکلی است. 100% اون کشورها با توجه به دسترسی به تکنولوژی غربی و داشتن این توان که بتونن این هواپیما رو از خارج بخرند، توان بیشتری در این زمینه دارن، به ویژه عربستان سعودی. ولی در شرایط فعلی جمهوری اسلامی راه دیگری نداره غیر از اینکه به خودش تکیه بکنه و این هواپیماها رو تا سرحد امکان تولید بکنه، که اعلام میکنه اگر واقعا این چنین باشه که 100% همه قطعات و همه اجزای این هواپیما بومیه. ولی بازم تکرار میکنم که توان بازدارندگی ایران برای مقابله با تهدیداتی که در منطقه احساس میکنه بیشتر بر روی موشک هست تا بر روی هواپیما. ولی عربستان سعودی، دیگر کشورها که این هواپیماهای مدرن رو از خارج میخرند، از کمکهای اون کشورها برخوردارند، قطعات رو از اون کشورها میگیرند و همینطور متخصصین خارجی استفاده میکنند برای تعمیر و نگهداری این هواپیما. ایران از این نوع دسترسی محرومه، ولی یک تلاشی است در این ارتباط، همینطور که هواپیماهای سائقه رو ساخته و الان هواپیمای کوسر رو وارد میدان کرده. اینکه چند فروند از این هواپیما رو بسازه و نتیجه کاراییش چه خواهد بود، ما اطلاعات دقیقی واقعا در اون مورد نداریم، غیر از اون چیزی که شکل ظاهرش رو میبینیم و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتن.
و با این تحلیل حسین آریان در بریتانیا میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید، 18:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.